کنه برها در سختی میاندازه میزبان رو، مهمان رو هم معذب میکنه.
بله.
و حاصلش چیزی نیست جز این که نه سلامتی تن رو اضافه میکنه و نه روابط رو مستحکم میکنه. به مرور زمان میبینیم که خانواده ها امتناع میکنن از گستراندن سفره ها به این دلیل هستش که واقعا توان مالی ندارن و ترجیح میدن که این سفره ها رو نگسترانن، در حالی که در گذشتگان به خاطر همه ما هستش که میگفتن که اگر میخواهید روزیتون زیاد بشه سفره های مکرری رو بگسترانید و افراد مختلفی رو دعوت کنید که بنشینن در کنار این سفره ها، چون اون مودت و محبت و عشقی که در اون سفره ها اتفاق می افتاد به هر حال تاثیرگذار بود در اینکه روزی اون خانواده هم گسترش پیدا کرد. نباید به این توجه کنیم که امروز سفره های ما میدان جنگی باشه برای رقابت من ثروتمند، من متمایز، من قدرتمند باشه. ما می توانیم با حداقل ها ولی با رفتار خوب و با گشاده روی فضا رو فراهم کنیم که بتوانیم از انسان های زیادی میزبانی بکنیم که در حال نه تنها در روان ما بلکه در جسم و روح و جسم ما هم تاثیرگذار خواهد بود این مسئله. در حوزه ترکمن ها بسیار تاکید بر این دارن که اون سفره‌ای که فراهم میکنن سفره‌ای باشه که خلوص خود اون خانواده در اون منعکس بشه. البته این جامعه هم دستخوش تغییراتی شده. من وقتی عکسای سفره‌های امروزین رو میبینم در اون روستایی که کار میکردم میبینم که برها تحت تاثیر رسانه‌ها قرار گرفتن و اونها هم رفتن به سمت این که تجمل‌گرایی رو در سفره‌های خودشون به نمایش بگذارن، ولی واقعیت امر این هستش که کهنسال‌ها و میانسال‌ها خیلی تاکید ندارن و تعدد مواد غذایی در سفره، بیشتر تاکید دارن که هر آنچه که دارند رو در طبقه اخلاص بگذارن و تقدیم مهمان بکنن و خیلی مهمان نواز هستن و دیگر خواه هستن. مخصوصا عید قربان خیلی عید مهمی هست برای اینها و همواره دعوت میکنن که به مهمانی این عید قربان بریم و معمولا درها باز هستش و براشون مهم نیستش که این مهمان که میاد آیا فامیل هست قریبه هست، براشون مهم این هستش که مهمانی وارد اون خانه بشن با همون تفکری که روزی اون خانواده گسترده میشه با آمدن یک فرد و وقتی از اون غذا میخوره نه تنها اون مواد غذایی کم نمیشه بلکه به اون برکت اون غذا هم اضافه میشه. من اون غذاهای بومی رو در اون فرهنگ تجربه کردم و یک خاطره جالبی خدمتتون عرض کنم. من با یه خانواده آشنا شدم که خب اینها یه خانواده بودن که شاید از نظر اقتصادی خیلی غنی نبودن ولی دل دریایی داشتن. یه غذایی برای من آوردن که محتواش صرفا گوجه بود و ماست. ماست رو جوشانده بودن و گوجه رو رنده کرده بودن و الان اسمش خاطرم نیست، فکر می‌کنم یه چیزی مثل شوربا و اینها ازش یاد می‌کردن و دیدم که با چه گشاده روی این غذا رو آوردن و همونطور که خدمتتون هست که هر آنچه که داشتن رو این برای من میزبان مهمان آوردن که این خیلی خودش ارزشمند بود. ما به حال حکایت هایی داریم که به این تاکید میکنه که وقتی مهمان میآید شما اون گشاده روی رو داشته باشید و این خیلی مهم هستش که با گشاده روی از مهمان هاتون پذیرایی کنید، نه اینکه امروز ما خانم های خانه از چند روز قبل تر به قدر خسته می شوند که روزی که میخوان مهمانداری بکنند بندگان خدا فقط در نگران این هستن که اون سفره‌ای که پهن میکنن، اون میزی که میچینن به هر حال مورد قضاوت افراد دیگه خواهد قرار گرفت و امروز سنجش مهر محبت افراد و حرمت افراد گویا به تعدد خوراک در سفره ها معنا میشه که متاسفانه خب به هر حال این انعکاس صنعتی شدن و اون تفکرات مصرفگرایی هستش که امروز باعث شده که ما سفره هامون به مرور زمان عاری از اون خلوص و هر آنچه که داریم داره میشه. یعنی خودمون رو به زحمت میاندازیم برای اینکه نشان بدهیم که ما به شما حرمت قائل هستیم، در حالی که در واقعیت یه چنین امری نیست و اون در لفافه رنگارنگی اون رو میپیچیم و به هر حال افراد رو معذب میکنیم که اگر اون هم خواست جبران کنه باید با اون سفره اضافه بکنه که بخواد حرمت رو معنا بکنه. به هر حال غذا همونطور که در این یکی دو جلسه بهش پرداختیم معناهای خیلی زیادی داره تولید میکنه و سیستم آموزش ما باید به این مسئله بیش از پیش توجه کنه که
درست.
فرزندانی رو ما برای این سرزمین تربیت کنیم که نه تنها خود سلامت اون غذا رو بیاموزن، بلکه اون دیگر خواهی که ایثار و از خودگذشتگی رو در کنار غذا یاد میداد، این فرهنگ رو هم بیاموزن.
یک جهان سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم سرکار دکتر. خب جناب دکتر قنبری، بار دیگر با شما هم برگردیم به یکی از نقاط جذاب، آنچنان که عرض کردم اگر تمایل دارید خوزستان و چهارمحال بختیاری به عنوان دو محیطی که شما زیست کردی یا اگر نقطه دیگری مد نظرتون هست. من به شدت با فرمایش سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی حداقل در جوامع شهری کلان شهرها موافق هستم که این رنگ و روی شاید چشم و همچشمی غلبه پیدا کرده به بسیاری از داشته‌های فرهنگی ما، اما هنوزمون عزت نفس، اون خلوصه، اون کرامت سفره رو ما در شهرهای کوچک به ویژه در روستاهامون به شدت میتونیم به چشم ببینیم. اتفاق دور و غریبی هم نیست. تابستان همین امسال در حقیقت تجربه ای رو در یکی از روستاهای نزدیک طالاقان داشتم، برای کاری در حقیقت اونجا رفته بودیم و واقعا دستمون از همه جا عاری بود، چون برنامه کمتر از یک روز بود، ولی خب ناگزیر مجبور شدیم دو روز بمونیم، نه جایی برای ماندن و خوابیدن و نه در حقیقت اونجا جایی بود که مثلا بشه به رستورانی نزدیک باشه. ولی اولین در خانه بدون هیچ اغراقی که زدیم، انقدر گرم پذیرای جمع تقریبا 5-6 نفره گروه ما بودن که هنوزم وقتی حتی خاطره اونو برای همسرم تعریف میکنم به کرات، اون جذابیت و اون حلاوت رو نمیتونم باز هم منتقل بکنم. با روایت و نگاه شما کمی متمرکز شیم بر یکی از نقاط یا فرهنگ های مردمان ما با محوریت خوراک.
خیلی متشکرم. من زمانی که خانم دکتر عزت‌اللهی نژاد فرمایش های خیلی متین و بسیار عمیق خودشون رو میفرمودن، یادم به بیتی از سعدی افتاد.
تمنا میکنم.
ایشون فرمودن که میزبان با خوشرویی و خوشخویی از مهمان خودش پذیرایی
بله.
کند. سعدی میفرماد که اگر هنزل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی.
بله.
ما دقیقا همینه. واقعا من خودم به شخصه اصلا مهم نیست جایی که میرم چی میخورم و اصلا هم جایی صحبت نمی کنم که خونه فلانی رفتیم چی خوردیم.
درسته.
اصلا مهم نیست برام، بیشتر رفتارهای اجتماعی برام.
درود.
اون منش آدم ها، نظافت، پاکیزگی، اخلاق خوب، لبخند داشتن، پذیرایی. مگر نه آدم خیلی ساده سیر میشه با حتی با نون خالی.
تحقیقا
اصلا مهم نیست. من اگر یعنی واقعا اینو عرض میکنم، اگر به فرض مثال الان با شما پاشیم بریم خونتون و همون چیزی که ساده است، همون چیزی که وجود داره، نون پنیری باشه، تخم مرغ باشه، نون سبزی باشه، این مهم اون لطافت های رفتاری و اخلاق های انسانی است.
درست.
یکی از آدابی که مردم ایران دارن میگن که ما مثلا توی همون خوزستان شما نگاه بکنید،
بله،
صورت معمول عموماً غذاهایی رو که درست میکردن زنای همسایه میومدن در خونه مینشستن، سبزی پاک میکردن، برنج پاک میکردن،
بله،
میرفتن غذاشون رو درست میکردن، بعد کاسه به هم دیگه میدادن. یه ضرور مسئله توی بختیاری هست، میگه که کاسه داریم آرک برک، تو پر بکن ما پرترک.
بله.
یعنی یه کاسه بیار ببر داریم، وقتی تو پرش کنی من پرتر میکنم. این یعنی چی؟ همون صله رحم، همون روابط اجتماعی، همون آداب و سنت ها رو حفظ میکنه. خب چرا به جایی رسیدیم که برادر باید برادرش رو دعوت بکنه تا بره خونشون؟ خیلی واقعا این توی فرهنگ ما نیست. یا مثلا خیلی از خواهر برادرها باید همدیگر دعوت رسمی بکنن تا به هم سر بزنن.
درست. کامل.
من تعجب میکنم، حداقل تو فرهنگ ما بختیاری ها همچین چیزی وجود نداره، چون ما برادر و خواهر تنی که اصلا خانواده درجه یک حساب میشن، حتی پسرمو و دخترمو، پسر پسرمو هم فامیل نزدیک حساب میشه. یعنی اینها آدم هایی هستن که جزو خانواده اصلی حساب میشن. و جالب است شما بدانید همون سفره‌هایی که خانم دکتر فرمودن، سفره‌های عروسی، سفره‌های نذر و صدقه، سفره‌های آش پشت پا و آش مدرسه، مثلا دانش آموزی که سال اول میره مدرسه براش آش مدرسه درست میکنن، یا مثلا سربازی بره آش پشت پا درست میکنن، اینا سفره‌های عمومی است. تو خوزستان ما بسیار داریم از این سفره. حالا یه خانواده‌ای ببینید شما، مثلا بین عربای خوزستان مهمانی خیلی مهمه،
درسته،
و بسیار هم برای مهمانشون خرج میکنن. یعنی وقتی که شما وارد خانه یک عرب میشین توی خوزستان، تمام داشته های خودش رو دوست داره برای شما بذارید، با خلوص، با صداقت. یا در مثلا خانه یه بختیاری بری، نمیپرسید که شما کی هستی، آشنای غریبه ایت، اول برای شما غذا میاره، خوراکی میاره. و فهمشون هم اینجوریه دیگه. خیلی جالبه، یه نکته خدمت شما میگم آقای خرمی عزیز، اول برای شما آب میارم.
بله.
یعنی چی؟ اگه شما آب خوردی، از نوع آب خوردن شما متوجه میشن که شما گرسنه یا نه.
عجب.
از نوع آب خوردن شما سوال نمیکنه که غذا خوردی یا نه، غذا میارد. ببینید این نوع رفتارها در فرهنگ مردم ما هستش. الان توی مثلا همین آیین‌های بختیاری، مثلا یک کسی فوت بشه، 6000 7000 نفر رو نهار میدن، فقط برای وعده نهار. حالا به استثناء این که از زمانی که کسی فوت بکنه تا خاک سپاری و تا هفته همین جوری افراد به خونه اون رفت آمد میکنن،
درست،
نهار و شام، و بعضی هم که میمونن فامیل درجه یک به صورت میزبانی هستن. خب اینها رو شما وقتی نگاه میکنید، سله رحم که توش هستی چی، افراد رو هم به هم وابسته میکنن. اما دیگه اونجا کسی نمیگه چی خوردیم، خیلی مهمه.
بله.
من همینجا یاد بکنم از دوست نازنین ما، مرحوم آداراب رئیسی بخشوری، شاعر، نویسنده، ناشر و صاحب امتیاز مجله کهرنگ، که تازه به رحمت ایزدی پیوستن و دوشنبه خاکسپاری ایشون هستش، در یک کتابی دارن به اسم گلبانگ بختیاری.
از خواهی کنم جمع ده نمی پرسن آب معنای چی میگید؟ آداراب
آ پیشوندیه برای آدم های بزرگ و صاحب
نام
و
درود.
بله، صاحب نام و بزرگزاده.
به هر کسی هم این پیشوند رو میدن؟
نه.
بله.
آ یک واژه برنامه، مثل این که بالاخره کسی که دکترا داشته باشه بهش دکتر میگن.
درود بر شما.
این آ هم نماد بزرگی، نماد سخاوتمندی، مهمان نوازی و ایناست. حالا جالب هستش که من خدمت شما میگم، ایشون یک کتابی داره به اسم گلبانگ بختیاری.
بله.
توی این کتاب اشعاری رو داره، یکی از شعرهای خیلی قشنگش اینه که اصلا کلن گیاهای طبیعی منطقه رو، گیاهای بومی منطقه رو به شعر، به مثنوی گفته آورده، که ارزش محیط زیست رو برای ما مشخص میکنه. و جالب این هستش که ببینید این آدم ها از شعر برای انتقال فرهنگ استفاده کردن. شما در فرهنگ بختیاری، حالا چه بختیاری های خوزستان، چارمال بختیاری، لرستان، اصفهان، استان مرکزی و جاهای مختلف که هست، یا همین بختیاری که الان توی تهران خیلی اشون ساکن هستن، میبینید هنوز به اون فرهنگ نیاکانی خودشون وابستن. الان یه بختیاری که مثلا توی تهران ساکنه، اگر همتبارانش بخوان بیان برن تهران دوا دکتر کاری داشته باشن، یا همایشی، جلسه، نشست داشته باشن، یا بخواد بچه‌ش بیاره ببره دانشگاه ثبت نام بکنه، میاد میره خونه فامیلیشون، نمیره هتل. چون بد میدانن. اگر خبر داشته باشه کسی، زنگ میزنن میره از اونجا برمیداره میره خونه، و نگران میشه که چرا شما این کار کردی، چرا مثلا تا زمانی که خونه من هست پاشدی رفتی هتل. ببینید این آیین‌ها و آداب ریشه در فرهنگ کهن ما داره. و اون نکته ای که حالا خانم دکتر درباره ترکمن ها گفتن، منم تجربه کردم.
بله.
با یکی از دوستان رفتیم برای مطالعات روستایی. یک پیرمرد پیرزنی بودن که خیلی مسنسال بودن و وضع خوبی هم نداشتن،
درسته،
در همون استکانهای سیاه و رنگی خودشون داشتن، یه مقداری چای برای ما آوردن و کشمش و نخودی که یه خورده هم مونده، اما اینقدر با احترام با ما برخورد کردن. همکارای من که همراه ما بودن، خب توی اون محیط از اون کشمش و نخود و اون چای نخوردن، ولی من با لذت نشستم با اونا همراهی کردم، چون اون هرچه داشت برای ما آورد.
بله. آقای دهنوید با اینکه فقط 20 ثانیه ما تا پایان برنامه فرصت داریم، میپرسن که به بانوان بزرگ بختیاری چه لقبی میدادن؟ رگ بختیاری فواد دهنوید زده بالا.
ببینید، ما برای بانوان بختیاری از واژه‌ای مثل بی بی استفاده میکنیم.
بله.
مثل بی بی مریم بختیاری که خب از سرداران بزرگ مشروطه خواه ایران هستش، مادر شهید شیرعلی مردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد دوم و دختر حسین قلی خان ایلخانی بزرگ حاکم بختیاری. ببینید، گاهی اوقات برای زنان بزرگ صاحب نام و به نام هم از لفظ آ استفاده میشه،
میشه،
اما نه برای هر باز بانوی. برای بانوان بیشتر از همون لفظ بی بی, بی, بی استفاده.
بله.
کی بانو هم گویا استفاده میکنن، کی بانو.
بله، کی بانو بیشتر برای اون هنرمندی های اونها، کد بانو دیگه، همون کی بانو.
بله. بله.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام سرکار دکتر طیب عزت الله نژاد، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات جناب دکتر عباس قنبری، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی استان چهارمحال بختیاری که شرف حضور داشتن در برنامه امشب. امید که بتوانیم طی هفته‌های آتی نیز از حضور هر دو سرور ارجمند با همین محور، یعنی مقوله خوراک در آینه جغرافیای مردم شناسی ایران، با شما نازنینان همراه و همدل باشیم. برای من که بحث بسیار بحث دلچسبی بود، امید که خوشنشین کام و جان شما نازنینان هم بوده باشه آنچه در برنامه امشب مطرح شد. تا فرصت شنیداره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز، اینجا چراغی روشن است رو همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اما در ادامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید صاحب آواز کیست؟
تکنولوژی نظرهای مختلفی وجود داره. بعضی اونو خوب و بعضی بد میدونن و تصور میکنن جهان قبل از این پیشرفت‌های تکنیکی حال و اوضاع بهتری داشت و آدم در اون جهان به آدمیت نزدیک‌تر بود. در مقابل اونها که تکنولوژی رو خوب میدونن، بعضیا براش هیچ ماهیتی از خوب یا بد قائل نیستن. این عده عقیده دارن بد و خوب دنیای امروز ربط و پیوندی با تکنولوژی نداره. جهان اگر در دوره اکنون بد یا خوبه، به آدمی برمیگرده که در این زمان داره زندگی میکنه. این آدمه که خوب و بد داره و رفتارش میتونه هنجار و یا ناهنجار باشه و الا ساخته های دست بشر، چیزهایی که رهاورد تکنولوژی امروزن و حالا با زندگی ما آمیخته شدن، قدرتی برای تصرف ندارن. در واقع پیش نظر این عده، تکنولوژی ماهیتی خونسا داره و میانگارن این آدمه که از اون بهره خوب یا بد میبره. این آدمه که میتونه از دانش هسته‌ای بهره بگیره و از اون به عنوان منبعی برای انرژی استفاده کنه یا وسیله‌ای برای ویرانی. مثل همون کاری که با هیروشیما کردن که تا هنوز هم نتایجش باقیه. تکنولوژی در ذات خودش بی‌طرف خوب و بد نداره. تلفن همراه دست شما بسته به استفاده‌ای که ازش می‌کنید خوب یا بد خواهد بود و الا به ذات بد یا خوب نیست. فارغ از نظر این دو گروه که در دو سر طیف قرار دارند و نظر کسانی که در میانه این هر دو وجود دارند، آنچه مسلمه و غیر قابل انکار اینه که ابزار و وسیله هایی که آدمی در نتیجه پیشرفت علم و رشد تکنیکی به اون دست پیدا کرده، مثل همین تلفن همراه، در روزمره زندگی ما و در رفتار و منش ما حتی تأثیر بسزایی گذاشتند. حتی در بسیاری از موارد شکل و فرم زندگی رو تغییر دادن و عادت‌های رفتاری متفاوتی برای ما درست کردن. چند شب پیش همراه اهل منزل فیلمی می‌دیدیم که سازنده اون به همین اثرگذاری توجه داشت. او با اشاره به تغییر خلق مردم از فاعل مؤثر در وقایع و رخدادهای اجتماعی تا حد یک تماشاچی، این آسیب امروز رو مورد نقد قرار داده بود. فیلم صحنه ای از یک اتفاق ناخوشایند برای کسی در سطح اجتماع در مقابل چشم مردم بود و عکس العمل مردمی که به جای مداخله و حل مسئله یک به یک به سرعت و فوریت تلفن‌های همراهشون رو بیرون می آوردن و شروع به فیلم برداری می کردن. بدون اینکه حتی قدمی کوچیک برای حل ماجرا یا کمک به کسی که آسیب دیده بردارن. این رفتاری نهادینه شده در تمام جوامعی که با این ابزار سر و کار دارن. در واقع برای مردم، یا بهتر بگم برای اکثریت مردم، بیش از مساعدت به فرد آسیب دیده، گرفتن عکس و تصویر از اون و بارگذاری کردنش در فضای مجازی مهمه. بسیار بار دیدیم کسانی رو که به ملاقات بیماری میرن نه به خاطر عیادت از اون و نه برای کمک و مساعدت، که رفتن تا عکسی مشترک بگیرن و در صفحه اجتماعی خودشون اون رو ثبت کنن. بسیار دعواها و نزاهای لفظی یا حتی درگیری‌های کوچیک و بزرگ در خیابون و کوچه که مردم از اونها فیلم و عکس تهیه کردن و به جای تلاش در جهت مصالحه اونها به تصویربرداری مشغول شدن. در واقع آدم از فاعل مؤثر که میتونست در بسیاری از رخدادهای اجتماعی اثرگذاری کنه و از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کنه، تا سطح تماشاگری خونسا و بی‌عاطفه تنزل پیدا کرده. حالا در کوچه و خیابون، در اتوبوس و مترو بسیار کس رو میبینید که وجودی حاضر و غائب داره. کسانی که در واقع هستند اما در عمل هیچ کنش و واکنشی در فضای پیرامونشون ندارن. این عادت حتی تا دل مهمانی ها و گرد همایی خانوادگی هم رسوخ کرده که در این دست هم نشینی ها و شب نشینی ها خیلی از اهل فامیل رو میبینید که به جای حضور در مهمانی غرق در تلفن دستی خودشون هستن و درکی از محیط اطرافشون ندارن. انگار به عینه همه مصداق اون بیت شدن که گفت هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگری است. حالا هر روز بر تعداد این دست افراد افزوده میشه، بر تعداد کسانی که در جمعن ولی دل و فکر و روح و ذهنشون جای دیگه است. در کتاب الاسنام ابن هشام که اثری است در معرفی بت‌ها و تندیس‌هایی که در دوره جاهلیت در عرب بود و مردم اونها را عبادت می‌کردند، مثل لات و عزا که از شمار معروف‌ترین بت‌های جاهلیان و بعدتر با ظهور اسلام هر کدام به نحوی و شکلی توسط رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نابود شدند و از میان رفتند، شرح بتی هست که شکلی مکعب و مستطیل داره. این تنها بتی است که مردم میتونستن به شکل فردی برای خود اون رو بردارن و با خود حمل کنن و در هر کجا که ساکن شدن به نوعی اون بت رو مورد پرستش قرار بدن. به عبارت دیگه بتی به شکل مکعب و مستطیل که هر کسی نمونه ای از اون رو برای خودش داشت و هر کجا که میرسید به زیارت اون میپرداخت. نحوه عبادت این بت چنین بود که اون رو مقابل خود میگذاشتند و محو درون میشدند. همچنان که ما امروز مقابل تلویزیون می نشینیم و محو اون می شیم. یا نزدیکتر مثل همین امروز که بسیاری از ما به هر کجا که می رسیم گوشی خود رو بیرون می آوریم و محو اون می شیم. ابن هشام در کتاب خود از این گونه بت یاد کرده است و حتی گفته که زیارت کنندگان مکه این بت را به نحو شهر داده شده در آن شهر مورد پرستش قرار می دادند. یعنی مقابلش میشستند و محو در اون میشدند و مسخ میشدند و از خود بیرون میرفتند. شباهت این بت جاهلی به این وسیله امروزی و حتی نحوه ارتباط با اون دریافت و برداشتی با تأویل شاعران است. اما حتی اگر این مسئله قیاسی مع الفارق باشد، به قد تلنگری برای تأمل در شیوه و شکل زیست امروز ارجمند و قابل اعتناست. یکی از مفسران در بیان قصه موسی با ساحران از تخنه یا تکنیک یاد کرده و گفته است سحر ساحران نتیجه تسلط ایشان بر علم و تکنیک برآمده از تکنولوژی بوده که بشر را فریفته می کرده. لیکن تمام سحر ایشان مقابل اعجاز موسی علیه السلام رسوا گردید و عصای او اژدهایی شد که همه ایشان را بلعید و آن مظاهر تکنیک را نابود کرد. یعنی که ولی خود به اذن الهی بر این سرگشتگی و فریفتگی غلبه خواهد کرد انشاءالله.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، شبتون به مهر و شبتون به عشق باشه. انشالله آخرین دقایق و ثانیه ها و لحظه های پایانی شامگاه روز شنبه، سیومین روز از مهر ماه 1401 هجری خورشیدی و فرصت هایی ناب و خاطر انگیز برای بودن در کنار شما و مرور خاطرات شیرین زندگی. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق و صفا و صمیمیت و دوستی باشه و در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. بله، سلامتی نعمت بیبدیل و شاخص و بیهمتایی که واقعا هیچ جایگزینی برای اون نیست و نخواهد بود. قدر لحظه‌های زندگی خودمون رو بدونیم، قدر داشته ها و قدر نعمت های بیکرانی که از سوی خالق همیشه مهربانمون به هممون تقدیم شده و عطا شده و بخشیده شده رو بیش از پیش بدانیم. اما دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و مثل همیشه خوشحال و خرسند هم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط